کمترین کاری که از دست بنده برمی اومد در ایامی که رسماً به قرآن کریم جسارت شده این بود که موضوع بحثم رو یه عنوان قرآنی قرار بدم. مقدمه ای عرض کردیم دیروز، این مقدمه اگه درست جا بیفته انشاءالله عزیزان مطالعه میکنن، تلاوت میکنن آیات کتاب عزیز رو، میبینن که مخاطبش همه ما، همه قرون و اعصار هست، تازه است. قرآن تاریخ نمیگه که موضوعات گذشته باشه، بلکه روبه جلو معمولاً. عرض کردیم قرآن قصه نمیگه به شکل قصه گویان، شبیه داستان سرایان، جزئیات نداره، برای اینکه نمیخواد ما رو در قصه نگرداره. هر قصه قرآن، هر مفهومی که قرآن مطرح میکنه معمولا معبری برای رسیدن به یه مفهومی، لذا در اون تونل معبر ما رو نگه نمیداره. سازنده فیلم و سریال ممکنه به خاطر کسب درآمد یا در واقع جذب مخاطب، جذابیت رو در اون دالان قصه ایجاد کنه که شما رو در همون حال هوا نگه داره. اما قرآن کریم این کار رو نمی کنه. قصه های قرآن برخلاف قصه نویسی های عرفی ما نه روز و شبش عموماً پیداست، نه چند نفر بودن، نه اسامی افراد چه بود، نه جزئیات، عمدتاً هم رها میشه، قصه رو رها میکنه. یعنی اونجایی که ما رو به هدف میرسونه رو که میگه باقیشو ول میکنه، دیگه نمیگه. قصه ها رو تمام نمیکنه عمدتاً. پایان کار شما کافیه سریال حضرت یوسف رو که سعی شده بوده زیاد با قرآن مطابقت داشته باشه رو با سوره یوسف ملاحظه کنید، حتی اون رو، حالا فارغ از این که نکاتی ممکن بود به اون سریال مطرح باشه، ولی سعی کرده بود مطابق باشه جز مواردی، با این حال نگاه کنید، لاجرم کسی که سریال میسازه مجبوره به قصه رنگ آب بده مخاطب ببینه. لذا پایان بندی سریال یوسف، جوان شدن زلیخا و ازدواج و قصه، خاصیتش همینه. اما قرآن به این کارا نفیان و اثباتن نمی پردازه. قرآن کتاب هدایت، جزئیات معمولا نمیگه. اگر جای جزئیات بگه این در هدایت دخیل بوده، نه اینکه حواس ما رو جمع پرت کنه، نه اینکه اوقات فراغت ما رو خلاصه پر کنه، قرارش بر این چیزا نیست، بر هدایت. عمده مطالبش هم قابلیت استمرار، قابلیت توسعه و تکرار داره. در واقع در قرآن کریم یک مفهوم مطرح میشه که قابلیت مصادیق مختلف داره. اون مصداق گاهی خیلی سطحش پایینه، منم مخاطبش میتونم باشم. تمام یا ایها الذین آمنوهای قرآن تقریبا مخاطبش حتی کاشانی هم میتونه باشه. بالاتر شما هم میتونید باشید. بالاتر که شاید انشالله شما جز اون بالاتر ها هستید، مرحوم آیت الله حقشناس و همرده های ایشون و انشالله شما به اون رده ها برسید و هستید انشالله. شما بالاترش اوصیا الهی، بالاترش فرمود هیچ آیه ای راجع به یا ایها الذین آمنو نداریم الا اینکه علیون امیرها و شریفا، مصداق مسئله اعلا هم داره. بعد عرض کردیم که قرآن برای اینکه این طیف مثال رو ایجاد کنه، هم در بعدها از یکم بعد تا بعد تا خیلی بعد تا ابلیس و طاغوت و عرض کنم فرعون و هامان همینجوری طیف منفی داره، طیف مثبت هم داره. برای همین برای همه انسان هاست قرآن. روایاتی که شأن نزول آیات رو به اهل بیت یا دشمنان اهل بیت نسبت میده، ولی شما نگاه میکنید موضوعش بنی اسرائیله، ممکنه بگی یعنی چی؟ مثلا راوی حتما یه جاهل حدیث دروغگویی بوده که انقدرم تاریخ نمیفهمیده آیات بنی اسرائیل گفته راجب امیرالمومنین یا راجب دشمنان امیرالمومنین. نه خیر، اگر روایت معتبر باشه نمیخواد امام بفرماد که مثلا فرعون که اینجا گفته شده فرعون زمان از موسی مثلا معاویه است، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه من که قصه فرعون و موسی رو مطرح میکنم یه روح کلی هست، یه فرعون مستکبر هست. این استکبار برای همه آدم ها ممکنه رخ بده. یکی یک خودکار دستشه میتونه مستکبر باشه، یکی جون 100 میلیون نفر ممکنه دستش باشه مستکبر باشه، طیف داره. و اگر اونجا مثال زده شده که وقتی میگن فرعون یعنی فلان دشمن، یعنی قاتل از زهرا، روایت فراوانی ذیل فرعون میگه قاتل از زهرا منظوره، میخواد بگه یعنی اون کسی که پدر جد فرعونه، یعنی مثل اعلا، از اون ورش هم مثل ادنا پایین ترین، طیف داره. برای همین مثال های قرآنی عرض کردیم همش در یه سطح نیست، گاهی مثال از انبیا میزنه که امروز ما هم اشاره میکنیم، گاهی مثال از آدم خوبا میزنه مثل اصحاب کهف، شما نمیشناسیدشون ولی بالاخره یه آدمای خوبی هن، مهاجرن. گاهی از یه آدمای خیلی خیلی معمولی هم کوچه بازاری میزنه، مثال اونیه که در آیه کهف، در سوره کهف، دو تا رفیقن، یکی یه باقی داره و خلاصه فهم میکنه که این باقش به نمیره و این مؤمنه با اون رفیق کافرش میگه که اکفرت بالذی خلقک من تراب، دو تا آدم معمولی ان، دو تا کاسب سرچشمن دارن با هم حرف میزنن، دو تا آدم عادی ان، یکی روحیه استکباری داره یکی روحیه ایمانی داره. قرآن اگر بناش بر این بود که فقط الگو معرفی کنه باید همه رو از انبیا یا همه رو از ابلیس و امثال ابلیس مثال میزن، اما میاد طیفی مثال میزنه که بگه آقا من وقتی دارم راجع به هر عنوانی صحبت میکنم، وقتی میگم صبر، یقین، صدق، اینا طیف داره، صدیق داریم، کذاب داریم، این وسط هم داریم، بعد همه ما میتونیم مخاطبش باشیم، هرچه رشد کنیم میتونیم مخاطبش باشیم. قرآن کتاب با مخاطب بودن امام زمان در وان آفدا هست، مخاطب منم مخاطبش هست، صدامم مخاطبش هست، برای همه حرف داره، مفهوم و بیان میکنه تو مصادیق مختلف، تو ردبندی های مختلف. ما سعی میکنیم هر روز یه بخشی از چند آیه رو تو این موضوع با هم گفتگو کنیم. امیدوارم انشاءالله خدا ما شما که حتما هستید، منم به شما ملحق کنه، با قرآن کریم انس پیدا کنیم انشاءالله. خدا انشاءالله معجزه بودن قرآن را به صورت عینی به ما بچشونه. خداوند قرآن رو وسیله ارتباط و انس ما با امام زمان قرار بده انشاءالله. شفاعتش رو روزی همه ما کنه انشاءالله. حالا دعا کردید، خیلی مریضم سفارش کردن، خدایا به حق کتاب عزیزت قرآن کریم، به حق حقیقت قرآن امیر المؤمنین، بیماران ما رو شفا عنایت بفرم. یکی از اساسی ترین مفاهیم، یعنی یه وقتایی من فهم کنم اگر قرار بود بگیم قرآن کریم یه مفهوم و فقط بگه، همه رو بذاره کنار در رذائل اعتقادی و اخلاقی، چون خیلی سر اعتقادی داره، مسئله کفر بسیار مهمه. به نظر بنده اونقدری که نگاه کردم ام الخبائث کفره. کفر چی چیه؟ کفر یعنی این که من حقی را بفهمم، متوجه بشم، نعمتی را، حقی را بد ندید بگیرم. کسی که حقی را نفهمیده هنوز انقدر وضعش خطرناک نیست. آدمی که نفهمیده جای عذرخواهی داره، ببخشید نفهمیدم، نمیدونستم، جای توجیه داره. قیامت میگه آقا من نفهمیده بودم. الان کسی همونجور الان فرض بفرمایید یه وقت انشالله امام زمان در بامان آفدا داره یه جایی ظهور مقدماتی میکنه، فرض کنید ما که دوست داریم جزء نوکرای حضرت باشیم ولی الان خبر نداریم، بگن تو چرا یاری نکردی، هیچ مشکلی نیست، آقا من نمیدونستم، شما بگو من بفهمم انشالله سرمو فداش میکنه. اون نمیدونم که جهل انقدر ویرانگر نیست، علم مانند جهل برخورد شده اسمش کفر، یعنی میدونی ولی انگار نمیدونی. نعمتی خدا بده من بپوشونم اسمش کفرانه، از همین حیثه. به باباش به مادرش میگه مگه برام چیکار کردی، این کفرانه. یعنی حقیقتی نعمتی واضح بپوشونه. انسان با حال کفر از دنیا بره که کفر هم طیفیه. جوانترهای جلسه با این نرم افزارهای گرافیکی که کار میکنن وقتی میزنن یه رنگی انتخاب کنن، مثلا قرمز، سبز، هرچی میبینن از سیاه تا سفید یه طیفی از این رنگ میده، صدها هزار میلیاردها رنگ. دقیق تر بگم هشتگ های مختلف داره، کد رنگ داره، اونایی که اهل نرم افزارن میدونه. یعنی هر رنگ خاصی شماره به خصوصی داره. ما یه سبز نداریم، میلیاردها سبز داریم. ما یه قرمز نداریم، میلیاردها قرمز داریم. مفاهیم تشکیکی، یعنی اونا که طیفیان، اینا من میشکلین مثل کفر. من به این میزان فهمی که از موضوع دارم و به اندازه عظمت اون موضوع هرچه بپوشونم کفر قلیستری دارم. یعنی کافر با کافر فرق داره، کما که مؤمن با مؤمن فرق داره. مؤمن هم مقابل کافره. مؤمن آن چیزی را که فهمیده اقرار میکنه. مؤمن اگر مؤمن باشه نمیتونه حق کسی رو بخوره. مؤمن حق رو بفهمه باید اقرار کنه. در هر سطحی حق رو انکار کنه در اون سطح کافره، به همون میزان مؤمن نیست. بسیاری از دعوای زن و شوهری دادگاهی به من میگن مشکل کجاست، من میگم مشکل کفره، چون زن یا مرد نمیخواهد حق طرف دیگر را اقرار کند، میفهمه اشتباه کرد، نمیخواد بگه ببخشی. این کفری که میگم شما نرو تو بت پرستی، اون یه کفر درشتیه. یعنی کسی که حق توحید حضرت حق و فهمیده، حقیقت توحید و فهمیده، زیر بار نمیره. در مسئله کفر جهل مطرح نیست. کسی که جاهله تو دنیا چجور ردبندیش میکنن کار ندارم، چون ردبندی های دنیا برای مثال های دنیاییه. ما خیلی ها رو در دنیا جز مسلمین حساب میکنیم که قیامت جز کفاره. ردبندی دنیا برای زندگی دنیاست. مثلا اگر ما میخواستیم یا زمان اهل بیت میخواستن کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن را نجس حساب کنن، پدر بقیه مؤمنین در میومد، با اینا اختلاط داشتن، زندگی میکردن. کسی که با امیرالمومنین بجنگه عین کسی است که با پیغمبر میجنگه، ولی احکام دنیاییش متفاوت. دقت میکنین؟ شاید یکیش به خاطر تسهیل زندگی بندگان باشه یا امور دیگری باشه. پس تقسیم بندی دنیا رو من کاری ندارم. اونی که تو قیامت برام ها رو باهاش میخوان محاکمه کنن، کسی جهل داشته باشه بهش نمیگن تو قیامت کافر. یعنی میگم جهل عمدی هم نه، یه نفری میدونه اینجا میخوان یه نفر رو بکشن، اینجا هم تلفونه میتونه زنگ بزنه 110، میره توی اتاق در رو قفل میکنه، کلیدش از اتاق میزنه بیرون، بعد میگه من نتونستم اینجا بیام بیرون. این نه، این خودش مسبب عدم دسترسی خودشه. اینو نمیگم. جهل کسی که در طول عمرش ته اون کسی که باهاش ارتباط داشته یکی مثل کاشانی بوده، میگم من نمیدونستم. میگم خب این همه آدم بود، این همه بود، تو دسترسی داشتی. جهلی که طرف در جهل مقصر نیست خطرناک نیست. کفر مال اونجاییست که علم هست. لزومن هم کفر نپذیرفتن الله نیست. هر حقیقتی رو کسی انکار کنه به همون میزان کافره در معنا، و به همون میزان رستگار نمیشه در آخر. یعنی وقتی آدم داره با زنش یک که به دو میکنه، باید بدونه که اگر یک کلمه حق و فهمید گفت این روزی که این کارو کردم تو ندید گرفتی، اون لحظه باید بدونه که اینجا اگر این حق رو اعتراف نکنی یه جایی پرونده کفر برات تشکیل میدن. خدا ما رو انشالله بترسونه از پوشاندن حق، کتمان حق. کتمان حق جز مصادیق کفره، یعنی پوشوندن حق، پرده کشی. حالا دو تا آیه بخونم قرآن کریم در 32 آیه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل فرماد که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسانی که کافر شدن. کافر شدن یعنی چی؟ فهمیدن خدا خداست، ندید گرفت، انکار کردن. فهمیدن پیغمبر پیغمبر خداست، انکار کردن. هر حقیقت دینی دیگه ای رو هم فهمیدن. اینی که ما در روایتمون هست منکر ولایت کافرم، هم همینه. نه منکر ولایت کافره، منکر هر حقیقتی کافره، منتها این کفر دستبندی داره، طیف داره، احکامش هم متفاوته. منکر خدا ممکنه احکامش متفاوت باشه با منکر رسول در دنیا. عرض کردم دنیا برای زندگی ماست، اما قیامت هر منکر حقیقتی دیگه رستگار نمیشه، اهل نجات نیست، پناور خدا. اینجا میفهمه و زیر بار نمیره. خدا میفرماید ان الذين كفروا، اونایی که کافر شدن، کفر ورزیدن، پرده پوشی کردن، و صدوا عن سبیل الله، راه خدا رو بستن. یکی با شانتاژ رسانه‌ای راه خدا رو بر دیگران میبنده، یکی با زور شمشیر و اسلحه راه خدا رو میبنده، یکی هر کی هر جور. کفر ورزیدن، راه خدا رو بستن. و شاق الرسول، با رسول ما درگیر شدن. کی؟ آقا می اومد به امام حسن دشنام میداد، امام حسن تحویلش میگرفت. اینا جزء این نیستن، الان توضیح میدم. و شاق الرسول، با رسول درگیر شدن. کی؟ من بعد ما تبین لهم الهدى، وقتی هدایت برای اینا تبیین شده بود، یعنی یقین کردین پیغمبره. اون وقت خدا میفرماد که لن یضر الله شیئاً، خدا که کسی نمیتونه ضرر بزنه. و سیحبط اعمالهم، اعمال اینا همه، هر چی دارن، این کاسبی که صبح بره مغازه ببینه کل انبارش آتیش گرفته، هیچی براش نمونده. این مفهوم جا بیفته تا برسیم اون آیه اصلی که مد نظرم. اینم زیاد شنیدید، جحدوا بها، انکار کردن، و استیقنتها انفسهم، با اینکه یقین داشتن. این کفر مد نظره، یعنی میدونه چی درسته ولی انکار میکنه. این خطرناکه خیلی. اولا به شما عرض کنم دشمنی با اهل بیت که اینقدر خطرناکه، مال اون کسی که علم داره. اون که علم نداره، امید به هدایت از طرف تو شام پرش کرده بودن، چارتر بلیت گرفت بیاد مدینه که بیاد امام حسن رو پیدا کنه فحش بده، نعوذ بالله. اومد در مسجد پیغمبر، دید یه گوشه شلوغ پلوغه، استفاده علمی از امام حسن نمی کردن ولی می کندن، پول می گرفتن. دید دوربر امام حسن شلوغه، اونجا کیه؟ این اومده بود امام حسن فحش بده. حالا چه تصویری براش ایجاد کرده بودن که این همه را کوبیده بود که یه فحش بیاد بده قربتن الله؟ گفتن حسن ابن علیه. و اینجا هم سرش شلوغه، یعنی دید که ای بابا بعد اینجا کلی ما تلاش کنیم، هنوز مثلا امام دورش خلوت نیست. رفت جلو تفریج کرد، مردم رو زد کنار، اومد به امام حسن گفتش که انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ و حضرت نوه ابو طالب دیگه. یه حضرت فرمود که ابی، بابام ابنه، بابام پسر ابو طالب. یه فحش به امیرالمومنین داد، یه فحش هم به امام حسن. میگه من فحش دادم، اما انگار امام حسن این تیکه رو نشنید. قبلیو جواب داد، این که انگار نشنید. بعد فرمود که وسایل سفر دنبال، مسافری؟ مسافر تو این شبیات مهمون ماست، دست منو گرفت و بریم خونه ما مهمون. تا که اینجایی؟ تا اون روز چیکار داری؟ چطور میخوای جایی اسنپ بگیرم برات؟ اینجا آژانس هست، غذا میخوای، لباس میخوای، مهمونی؟ میگه با یه گرمی دست منو گرفت و هم حرکت کردیم. اصلا ندید گرفت این تی، چون نمیدونست. وقتی حضرت میبینه یه نفر با یه لبخند ممکنه به حقیقت برسه، کریم عالم وجود دریغ نمیکنه که میگه داشت دست من گرفت منو بر در خونشون، به خودم که رجوع کردم دیدم محبوب تر از امام حسن کسی تو ذهن من نیست. این مد نظر ما نیست. اهل بیت با کسانی که مثل عبدالله ابن کوا سوختگی پدرشون شدید بود، تند برخورد میکردن. چرا؟ چون اون داره جامعه رو خراب میکنه و حقیقت رو میدونه. کسی که میدونه دو تا چهار تا است میگه پنج تا که هی براش استدلال نمیکنن. شما یه معلم ریاضی بیاد اینجا، معلم کنکور ریاضی، میگه دو تا پنج تا، شما استدلال میکنی براش؟ اونجا یا باید تخریبش کرد، یا وجدانشو درگیر کرد، یا تختعش کرد، یا تمسخرش کرد که بقیه رو گول نزنه. جو میدونه، مثل آدمی که خودشو به خواب زده، خوابیده یه تکون بدی بیدار میشه، ولی خودشو به خواب زده. قدیما مهمون میمد کنه، اونی که نصف خوابیده بود پتو میکشید کلش، هر چی داد بیداد میکردن طرف بلند نمیشد، این چون خواب نبود که. اینی که نمیدونه محل بحث ما نیست، موضوع اونجاییست که میدونن، اونی که میدونه. در بین غیر شیعیان از مسلمین، اونی که حقائق رو میدونه پوستش کنده است، اونی که نمیدونه نمیدونه دیگه. ما نمیدونیم کمکاری هم کرده یا نه. یعنی شما یه همسایه داری شیعه نیست، به امام صادق علیه السلام گفتن اینا چی میشن؟ فرمود اگه اینا دشمن ما نباشن و از امر ما با اینا چیزی نرسیده، و اینم خودش مثل اونی که رفت تو اتاق در و بس گوششو نگرفته که حقایقو نشنوه، این نرسیده بهش، نه اینکه خودش کمکاری کرده. طرف دیپلم ریاضی داره، فوق دیپلم نقشه کشی ساختمون، صبح تا شب ماهواره‌های معانده نگاه میکنه، بعد من دچار شبهه شدم، آه ببخشید منم اگر صبح تا شب سرمو تو جوب بکنم مسموم میشم. نباید این کار، خیلی عشق این چیزا رو داری. منم یادم اینقدر در این بچه‌ها بودم، منبر رو من مینوشتم تا چند سال پیش داشتم، اخبارم میدیدم. سوم دبستان که بودم گفتن راجع به رهبر جمله بساز، من نوشته بودم رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچوف است. من فکر کردم کس دیگه نوشته، تو مدرسه بود، اخبار میدیدم. آقا دلت میخواد، خب بسم الله باید بری کار کنی، نه اینی که سرتو تو فاضلات دور از جون شما بکنی. آقا من دوچار شبهه شدم. خب شدی که شدی، مثل آدمی که هی سم بخوره بعد بگن دوچار مسمومیت شدم. آقا آدم عادی سم بخوره اشتباهی میبرن اورژانس، اورژانس هم ببره میگفتن قدیم مجانیه، لابد انشالله الانم هست. اما یه آدمی که روزی سه دفعه سم میخوره رو، اینو باید به درختی جای ببندن، اینو روانشناس نشون بدن. اون کسی که عمدن خودشو در معرض خطا خطر جهل میندازه، اونم جزء همین کفار محسوب، یعنی جزء اون طیفه حداقل. شما یه همسایه داری شیعه نیست، به امام صادق گفتن اینا چی میشن؟ فرمود اگر امر ما با اینا نرسیده، نه خودش مقصره که نرسیده، و با ما هم دشمن نیست، وظایفش هم عمل کرده، یعنی همون خاطر که قرآن فهمیده، نمازی با همون شیبه خودش خونده، اینا رو در برزخ روشون رو سمت بهشت میکنن، امید هست که جهنم هم نرن، این نجات پیدا کنه. کی؟ اون کسی که کمکاری نکرد. مسئله ما پس چی آقا؟ اونجایی که حق را کسی بفهمه ولی گردن نگیره. بعضی مسئولان ما که گردن گیریشون خرابه، بعد به خدا پناه ببرن. اونایی که وعده میدن بعد دیگه هر کاری میکنی گردن نمیگیرن، این خطرناک. کتمان حقیقت خطرناکه، اثر وضعی داره، پلیدی داره. یعنی چه بسا ملائکت بوی گند آدمی که حقیقتی رو فهمیده، حقیقتی رو انکار میکنه خفه بشن. خودش نمیفهمه که، فهم میکنه عطر به سر و صورت هم زدم الان اینجا خوبم، ولی انبیا و ملائکه منو ببینن دماغشون رو نعوذ بالله میگیر. این مفهوم کفر بنظر مختصر انشاءالله جا افتاده باشه. حالا بریم سراغ قرآن کریم. یکی از اونجایی که قرآن کریم مسئله کفر رو 600 بار مطرح کرده، با اینکه قرآن کریم اهل تکرار زیاد نیست، اهل جزئیات گویی نیست، اینو هی تکرار کرده، هی تکرار کرده، هی تکرار کرده، مکرر با جزئیات، خیلی وقتا موضوع کفر ابلیسه. موضوع کفر ابلیس رو خوب اگر دقت کنیم میبینیم که خدا نمیخواد قصه یک جنی رو بگه که این در برابر آدم 4000 5000 چند هزار سال پیش. خدا داره قصه نفس ما رو میگه که ممکنه ابلیس بشیم. حالا یکی از این گروه آیات رو من عرض میکنم خدمت شما، بنزه که فرصت است. قرآن کریم در همون اوائل سوره بقره میفرماد که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، به فرشته ها خدا فرمود که من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم. فرشته ها گفتن که اتجعل فیها، من آیات صفحه 6 قرآن 30 به بعد سوره بقره دارم میخونم، اتجعل فیها من یفسد فیها، میخوای یه مش فاسد ببری این زمین حیفه، و یسفک الدماء، خون بریزن، و نحن نسبح بحمده که نقدس لک. خدایا ما که داریم تسبیح و تقدیس میکنیم دیگه لازم نیست این آدمی زادم بیاد یه دو رکعت و خلاصه مثل جد بخونه، ما هستیم پناور خدا، کسی خیال کنه که حق تسبیح خدا رو به جا آورده. چکار داری با این؟ اینا میان سرکله هم میزنن، خون میریزن، فساد ایجاد میکنن. آیت الله حق شناس، بگو آیت الله حق شناس. خدا بهشون فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من میدونم شما که این حرفا سرتون نمیشه. بعد میخواد بفرماد که ملائکه اینجا یه چیزی خیال کردن، یه دوزاری بلدن، منم میخوام خلیفه در زمین ایجاد کنم. خلیفه اولین چیزی که لازم داره داشته باشه چیه؟ آیه بعد معلوم میکنه اولین چیزی که خلیفه لازم داره داشته باشه علمه. حاکم مسلمین اگر بخواد خلیفه پیغمبر باشه علم باید داشته باشه. علم میفرماد که خدا و علم آدم الاسماء کلها. این جزئیات آیاتو بخوام بگم میترسم سردرد کنید، دگنه ظرافت در آیات خیلیه. خدا میفرماد تمام این اسماءو، که این اسماء چیه؟ این اسماء اسفامیله که شما بازی میکنیده یا حقایق وجودین؟ مسمان، اسم من حامده، شما لفظ حامد رو میشنوی مسما منم، اسم ایشون علیه، شما علی میشنوید شخصیت ایشون میان برای پدر مادرش، اون یکی مهدیار اسمش، اسمو میشنوی اون شخصیت مسمان. حقایق وجودی یعنی اون مسما، ما یه حقایق وجودی هستیم دیگه. تمام این اسما رو خدا به آدم یاد داد. آدم مظهر چیه؟ علم. هر آدم یه نقطه قوتی ممکنه داشته باشه، نقطه قوت حضرت آدم علم. هر جا خواستن تو انبیا بگن این پیغمبر در چه موضوعی، اون پیغمبر در چه موضوعی، آدم در علم. علم آدم الاسماء کلها، عرض کردم جزئیات زیاد داره، ضمیرای طوریه که مفسرین اینجا معرکه آرا شده، ما اونا نمیخوام عرض کنم. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد ملائکه خب شما میگید که ما هستیم دیگه، حالا اون عبادتتون که تو سرتون بخوره که فکر کردید ما هستیم عبادت میکنیم. خدا فرمود که خب ان به اونی به اسماء، حالا شما بلدین بگید بینم. خب اینو بلد نبودن دیگه، یعنی یکی از اون جاهایی که ائمه میدونید دیگه، قدیر، ما بعد از قدیر نداریم، ما یه قدیر داریم. امامای بعدی یواشکی به 4 مهم آدم حسابی ویژه فقط معرفیشون میکردن. مردم چجوری میرفتن؟ یه خبر میشنیدن که گفتن بعد از امام صادق موسی بن جعفر امامه، 4 عالم مهم شیعه اینجوری گفتن. بعد علمای شیعه میرفتن سراغ امام کاظم با اون خبری که از آدمای مورد اعتماد میشنیدن، شروع میکردن به حرف زدن، از علم عظیم امام مطمئن می شدن اون خبر درسته. درست شو. امام زمان ار با اونا فدا بیاد، علم عظیمش ما می فهمیم که او امامه. از جنس اجتهاد مجتهدین و مراجع نیست. شیخ مفید میگه از کجا فهمیدن امام سجاد بعد از سیدالشهدا امام؟ سیدالشهدا که کشته شد که وصیت نکرد اون وسط به امام سجاد، وصیت میکرد که می کشتنش، نباید وصیت میکرد اتفاقا. بعد میگه از طریق علم، یعنی اخباری بود، این اخبار دست بعضی از انسانهای ویژه بود، اینا نقل میکردن، بقیه چجوری به یقین رسیدن؟ میرفتن باش حرف میزدن. از علمش، یکی از مهمترین مسیرهای فهم امامت علمه. خدا به ملائکه فرمود که بی اینجا بینم، شروع که سوال کردن اینا، بر نگاه کردن خدا رو، گفتن که خدا فرمود ان به اونی به اسماء ها اولا ان کنتم صادقین، اگه راست میگید که آدم رو لازم نیست من بفرستم، خلیفه لازم نداریم، بگید بینم. اونی خورده بربر نگاه کردن، گفتن قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما بی سوادیم، هنوز خلاصه این مرحله برامون قفل وا نشده، باید تو به ما یاد بدی. لا علم لنا الا ما علمتنا، تو اگه بابشو باز کنی ما میفهمیم، اگر نه ما نمیفهمیم که. انک انت العلیم الحکیم، علیم حکیم تویی. بعد خدا فرمود قال یا آدم انبئهم، یه خبری به اینا بده، علمهم هم نگفت، حالا به این جزئیات کار ندارم. ملائکه ای که تا دیروز میگفتن ای این آدم رو میخوای بفرستی چیکار، پایین اومدن سر کلاس و کنکور حضرت آدم نشستن، آدم به اینا یاد بده، اونی که خلیفه است واسطه فیض، مهمترین فیض علم، واسطه علم خلیفه خدا، عالم واسطه علم خدا به بقیه است. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی یه چیزایی به اینا یاد داد، خدا بهشون فرمود الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم من خیلی چیزا میدونم شما نمیدونید، اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، شما تو دلتون یه جوریتون میشد که آخه ما هستیم دیگه، این جبرائیل هست دیگه، آدم چیکار داری؟ تو دلتون یه چیزایی بود پنهان میکردید، یه چیزی هم به زبون آوردید، گفتم ما تسبیح میکنیم اینا رو، کار اینا خون میریزن. بعد خدا یه عبارتی میفرماد، ملائکه خدا رو میشناسن، ملائکه آدم رو فهمیدن که این واسطه علم خداست. خدا میفرماد اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به خاطر آدم یا به آدم سجده کنید. اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، به آدم سجده کنید یا به خاطر عظمت آدم به خدا سجده کنید، کار ندارم هرچی، یعنی اون جزئیاتی که محل اختلاف مفسران کار ندارم، روح آیه معلومه چی میگه. فسجدوا، همه سجده کردن. خب یه ذهنیتی اولم داشتن ها، اول یه ذهنیتی داشتن، خدا ذهنیتشون رو برطرف کرد، من خلیفه میخوام بگذارم در زمین، خلیفه رو زمین علم داره، شماها علم ندارید، واسطه علمتون اینه. یعنی هر وقت هر جای خلیفت الله خواستیم، اولین معیارش علمه، اون کسی که مصداق بارز جهله، اینه نمیشه خلیفه مسلمین قرارش داد. این آیات جز آیات الولایه است، با اینکه راجب ابلیس، حال جلوتر بریم واضح ترم میشه. خلافت اولین علامتش علمه، همه هم سر سفره اون علم نشستن، سجده کنید حضرت پروردگار را لعجل آدم، همه سجده کردن الا ابلیس. خوب دقت کن، این ابلیس تا دیروز، تا یه ربع قبل از این، شاگرد اول سجده این بقیه بوده شاید، یعنی روزی 600 رکعت مثلا بیشتر از بقیه نماز میخونده، از نفرات برتر عابدان هم بیشتر عبادت میکرده. عبادت که ملاک نیست، چی ملاکه؟ ایمان و کفر. سجده نکرد، با این توضیحات که دادم قشنگ کلام خدا معلومه. خدا میفرماد بهش که، یه جای دیگری میفرماد که تا اینو توضیح بدم، از تکبرت هم کنت من العالین، یه دونه مون همه رفتن سجده، یکی موند، خدا بهش فرمود که استکبار ورزیدی، نشنیدی من چی گفتم، یا خیال میکردی که تو جزء اون کسانی هستی که استثناء شدن. همیشه تو هر مسیری آدم باید فضا رو ایجاد کنه که طرف بتونه توجیه کنه برگرده. اگر ابلیس میگفت من خب جزء کسایی هم که استثناء شدم، من چون شاگرد اول بودم از تخفیف 100% بهره مندم، خدا بگه نه خیر آقا اینجوری نیست، سجده کنید. استکبار ورزیدی، یعنی نخواستی حقیقت رو بپذیری، گردن کشی کردی یا فکر کردی استثنایی. اگه میگفت استثنا هم گفتن نه نیستی، یه راه جبران بود. اینجا ابلیس گفتش که چند تا جواب داد. یکی اینکه گفتش که تو خوب عمل نکردی، انا خیرون من، استکبار کردی یعنی گردن کشی کردی، یکی چون زورم زیاده میتونم این کار رو نمی کنم، یعنی پر روبازی در آوردی در کفر ورزیدنت، اینجوری هستی یا فکر کردی استثنایی. ابلیس نگفت ببخشید، یه لحظه آنتن نداد، یه بار دیگه تکرار بفرمایید. اگر میگفت ببخشید آنتن نداد، یه بار دیگه میگی اس جدول آدم، گفت چشم، این مشکل نبود، این کفر نکردن و جهل داشت. اگه میگو آقا من جز عالینم، من جز اون استثناء هستم، گفت نه آقا نیستی، اما اینا رو نگفت، گفت انا خیرون من، من بهترم. من به استدلال مسخرش کار ندارم که من بهترم چون من از آتیشم اون از خاک اینا، که سرش معلوم استدلال مسخری، اصلا استدلالیست مغالط است. نکته اینه که وقتی میگه من بهترم یعنی خدای تو غلط رفتی، یه نیمروخ رو نگاه میکردی، پرونده رو نگاه میکردی، عبادات رو ببین، سجده رو ببین، رکورد سجده طولانی مال منه، من بهترم. تو هنوز نمیفهمی من بهترم، باید به آدم بگی به من سجده کنه، به من میگی به آدم سجده کنم. یه وقت ما به معلم میگیم آقا مبصر من باید میشدم، یه بار دیگه کارنامه منو چک کن. معلمم حالا از من بیشتر میدونه، آدم عادیه، اما به خدا گفت انا خیرون من، انا خیرون من، یعنی تو با این خدایی هنون اینقدر نمیفهمی که کی از کی برتره، یعنی خاک بر سرش با اون 6000 سال عبادتش. کیو عبادت میکردی؟ یه خدای احمق، ابله، جاهل، ظالم. پس اون 6000 سالت هم پشیزی نمیارزید، خدا رو نمیپرستی دیگه، خدای جاهل، نفهمه، بدون تمیز و تشخیصه. بعدم گفت رب به ما اغویتنی، آقا ما رو گول زدی، ما اومدیم اینجا سجده کردیم رفتیم، اومدیم عبادت کردیم رفتیم، به نفع کی بود عباداتت؟ این معلومه 6000 سالش هم لو نرفته بوده، وگرنه دینمین سرش نمی شده که. حالا نکته، آدم اگر موضوع سجده، ببخشید ابلیس اگر موضوع سجده به آدم پیش نمی اومد، هیچ وقت معلوم نمی شد که خدا رو اینقدر کج و کوله می بینه، بلکه هر کسی می خواستن ببینن می رفتن پیش این می گفتن آجا قال التماس تو، درسته؟ اونجایی که معلوم شد ابلیس رئیس کفاره، چون به خود خدا مستقیم گفت تو هنوز اینقدر نمی فهمی که من بهترم، مستکبره، یعنی با پر روی جلو خدا وایساد. حق کلام خداست دیگه، انکار کرد عملا رسما، هیچکی نمیفهمید. اگه تا 60000 سال بعدم این مسئله ادامه پیدا میکرد، موضوع سجده به آدم نبودا، ابلیس شاگرد اول تلقی میشد، در حالی که این رئیس الکفار بود. خدا چیکار میکنه؟ میگه من دائم شما رو مبتلا میکنم، همش شما رو مبتلا میکنم، همتون رو، هم شما رو، همونو، دائما در ابتلا این، دائما تا معلوم بشه چه کسی راست میگه چه کسی دروغ. موضوع کفر، کجا کفر آدم، کفر ابلیس زد بیرون، کجا لو رفت ابلیس؟ در پذیرش ولی خدا، در پذیرش خلیفه خدا. تو موضوع خلافت نفاقش آشکار شد، دم خروس زد بیرون، وگرنه اگه 100000 سال دیگه هم میگفت عبادت کنید، این داشت این کارو میکرد و فهم کردن شاید اوله. تو این بحثی که ما داشتیم این همه حرف زدم برای این، ما عرض کردیم مفاهیم کلیان مصادیق چی داره؟ متعدد داره. امام رضا فرمود مثل کسانی که در قدیر هم، اینا گفتن یا رسول الله هر چی تو بگی، آمنا بالله و رسوله، ما به خدا و رسول ایمان آوردیم، هر چی تو بگی، جهاد میکنیم، هجرت میکنیم، هر کاری تو بگی. امام رضا فرمود اون کسانی که در روز قدیر بهشون پیغمبر فرمود باید به ولایت این فرد هم عمل کنید، اونایی که عمل کردن مثلشون مثل ملائکه است، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، بلکه بالاتر از ملائکه. هر کسی که هر حقیقتی رو فهمید، ولایت جز بالاترین حقایق، اقرار بهش هم جز بالاترین است. بر همین روز قدیر میگیم الحمدلله الذی جعلنا، حمد میکنیم الحمدلله ما توفیق داشتیم که این حقیقت رو بهش ایمان بیاریم، اقرار کنیم. بعد همون مثال کسانی که در روز قدیر خلاف عمل کردن، قبول نکردن، کتمان کردن، اینا مسئله ابلیس. لذا اگر در آیات قرآن ذیل آیاتی که راجب ابلیس سخن گفته شده دیدی، در روایت امام صادق میگه منظورش قاتل از زهراست، نمیخواد بگه ابلیس همون قاتله، میگه آقا در مفهوم کفر بالاترین کافر اون کسی است که همه حقیقت ولایت رو بفهمه مثلا و انکار کنه. اونا همه حقیقت رو فهمیدن، انکار کردن. توجه فرمودی؟ این همون ابلیسه، بلکه در بعضی موارد معلم ابلیسه. نمیخواد روایت امام صادق بگه این ابلیس که از جن بود، منظور این شخص انسانه، طیفی میبینه. خب همه اینا رو گفتم که این مفهوم منتقل بشه فردا و اینها بهش بپردازیم. حالا برگردونم به توسل امروز بحثو. حالا این مقدماتی که گفتیم، یه فضیلت از امیرالمومنین بگم به روزه امروز ربطش بدم، و من میخواستم یه مفهومی رو منتقل کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، عرض کردم. حالا ربطش به روزه. آقا این آیات به پیغمبر اکرم نازل شده دیگه. پیغمبر اکرم وقتی راجع به نوح شنیده، دلش میخواست نوح رو ببینه. نوح هم یه نقطه قوتی داره، ضعف نداره، یه نقطه قوت داره. خدا راجع به حضرت آدم با پیغمبر ما صحبت کرده، دوست داره آدم رو ببینه. آدم یه نقطه قوت داره که عرض کردیم علمشه. دوست داره حضرت ابراهیم شیخ الانبیا رو ببینه. حضرت ابراهیم هم نقطه قوت داره، لحلیم اواه. همینطور یه روز پیغمبر داشت سخنرانی میکرد، مردم نشسته بودن، امیرالمومنین از اون گوشه جلسه اومد که بیاد اینجا. پیغمبر که داشت صحبت میکرد یهو دیدن ساکت شد، شروع کرد به تماشا کردن. عبارت اینه: فادام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نظر الی علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. فادام النظر الی علی، یعنی یه مدت اینجوری سیر کرد در حضرت تا اومد امیرالمومنین نشست. بعد فرمود من ارادن ینظر الى آدم فی علمه فلینظر الى علی، من ارادن ینظر الى نوح فی حکمه فلینظر الى علی، من ارادن ینظر الى ابراهیم فی حلمه فلینظر الى علی. نقطه جمع الجمعی مقامات انبیاس. بعد فرمود من ارادن ینظر الى محمد فی تمامه و کماله، اللهم صل. کسی که میخواد پیغمبر خاتم رو در تمام و کمال، در همه حقیقتش، چون همش قوت پیغمبر ما، ببینه، فلینظر الى علی. اینو دیدیم، این فضیلت اختصاصی امیرالمومنینه که افضلیت مطلقه ازش برداشت میشه. خلافت ازش برداشت میشه، بالاتر از خلافته، حائز تمام مقامات مهم همه انبیا، همش امیرالمومنینه. و نفرمود غیر از اینم چیزی نیست، مخصوصا تو اون آخری، چون نفس پیغمبر فرمود تمام و کمال یک پارچه ختمی مرتبته. خب این فضیلت برای امیرالمومنین، نمیشه اینو به هر کسی گفت. ها حال بریم تو کربلا. اصحاب که شهید شدن، آقا این علی اکبر سلام الله علیه خیلی حیرت انگیزه. خدا توسل به او، التجاء به او، سخن گفتن با او رو روزی ما کن. در روزش نمونیم، گرفتار میشیم به او پناه ببریم، شفیع بین ما و اهل بیت بشه انشاءالله، دست ما رو امروز بگیره. من که امید دارم، امروز با یه امید یعنی آمد هر جلسه ای که راجب او میخوام صحبت کنم. عظمت او به گونه ایه که در روایت امام صادق هست، دمکل مرتقا الى حبیب الله، فرمود بابای تو بالا سر تو رسید، خون تو رو هم گرفت با آسمون پاشید. لا تسکن علیک من ابی که زفره، این از اون از حرفای سنگینه. آه هر کسی داغ میبینه، داغ بعدی داغ قبلی رو تحت شعا قرار میده، داغ سوم، داغ دهم، داغ هیفدهم. یه خوردش نرم میشه رو اون قبلی، عادی میشه براش، تکراری میشه، یه خورده سرد میشه. امام صادق و علی اکبر در اون زیارتی که در کامل و زیارات ابن قولوه استاد شیخ مفیده میفرماد که لا تسکن علیک من ابی که زفره، بابای تو بعد از تو داغ زیاد دید، اما تا لحظه ای که از این دنیا بره همه وجودش از داغ تو قلقل میکن. زفره، همه سر از نوک پا تا فرق سرش آتش گرفته بود، یعنی اون لحظه ای که شیرخوار رو هم داشت برمیگردون تو رو فراموش نکرده بود. اون موقعی که دست به کمرش بود در کنار علقمه، داغ تو رو فراموش، تحت و شعای هیچ چیزی قرار نگرفتی. این هم از محبوبیتشه، هم از عظمتشه. خب روز عاشورا که شد، هر کسی میخواست بره میدان، تا زجه نمیزد سید و شهدا اجازه نمیداد بره میدان. اما وقتی علی آمد، عبارت این استعذن اباه، تا اومد اذن بگیره، سید و شهدا فرمود برو برو، یعنی فاذن الله، این فا فا فوریه، اصلا فرصت نشد هم دیگر رو در آغوش بگیرن. داشت علی اکبر سلام الله علیه به سمت میدان میرفت خرامان خرامان، حالا نرفته هنو تو میدان، داره که سید الشهدا از پشت سر او که داشت نگاش میکرد، نظر نظرت آیسن من، با ناامیدی نگاهی به قد و بالای او کرد. هنوز زخمی نشده بود اما نمیتونست ببینه، همینجوری اشکاش میومد. نظر نظرت آیسن من، با ناامیدی نگاهی کرد، ثم ارخا عینه، سر مبارکشو پایین انداخت، نمیتونست ببینه. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. حسین جان اینجا رفتنشو نمیتونی تحمل کنی، بعدن چجوری اون بدن رو نگاه کردی؟ علی داره هنو به میدان نرسیده، سید و شهدا برگشت به عمر سعد فرمود خدا رحم تو قطع کنه. علی رفت وسط میدان، رجز خوند، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. کسی این حرفو تو کربلا میزد معلوم بود چه جگری میخواد و چه عاقبتی داره. من علی پسر حسین ابن علی ام، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما اهل بیت پیغمبریم، ما از خانواده پیغمبریم. تالله لا یحکم فینا ابن الدعی، ناپاک زادگان نباید به ما حکومت کنن. شروع شد درگیری و جنگ. حالا اینجاش تحلیل منه، شاید پیش خودش دید که هنوز زخمی نمیخوره، چه بسا فکر کرد هنوز سید الشهدا دل نکنده، هنوز سید الشهدا رو در آغوش نگرفتم، بابا هنوز دل نکنده، می جنگم اتفاقی نمی افته، دنبال بهانه بود برگرده. بهانه ای که به ذهنش رسید حقیقت بود، ولی جگر سید الشهدا رو سوزوند این بهانه. یا ابت ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، انقدر تشنم که دیگه این زره رو نمیتونم تحمل کنم. آقای ما رو در آغوش گرفت، با هم گریه کردن. این بار که فرستادش دیگه دل کنده بود. قاتل قتالن شدیدن حتی وج اهل الکوفه من کثرت من قتل، یه جوری جنگید زجه اینا رو در آورد، معاصرش کردن، همه به یه نقطه سنگو تیر می زدن. سوار تو این شرایطی که سنگ و تیر از همه جانب میاد باید سر و پایین بیاره، سپر رو بالا ببره، دیدش محدود میشه برای اینکه بتونه ضربات رو بگیره. من از این حرفا نمیتونم بزنم، جز همین یه جمله که شروع بخش اصلی توسلمه نمیتونم بگم، از دهنم در نمیاد. یه نیزه‌ای به پهلوی مبارکش اصابت کرد، دیگه چه شد و چه شد و چه شد که خون روی صورت اسب ریخت، اسب مسیر رو برعکس رفت، ندید. اینا راهو باز کردن، گفتن بذارید بیاد قشنگ به همه برسه، کامل او رو دوره کردن. عبارتی که مقاتل نوشتن رو نمیتونم بیان کنم، اون عبارت رو باید برید لغتنامه ببینید. بعضی بزرگان ما اسم علی اکبر می اومد مشرف به موت می شدن در روزش، از حالی که سید الشهدا پیدا کرد. طاقت ندارم من بخوام عرض کنم، بیادبیه. همینقدر به شما میگم که یه صدای نحیفی از زیر دست و پا بلند شد، علیک من السلام یا ابتا. سید الشهدا صلوات الله علیه با مرکب بود، به سرعت خودشو بالای سر او که رسوند، خدا را هیچ پدر مادر اینجوری مقدر نکنه، خدا حق پدر و مادران شهدا رو بر ما حلال کنه. آقا بالا سرش وایساده بود، پایین رو که نگاه کرد داره فائز الحسین قائم علی رأسه، آقا که وایساده بود شهق الغلام و شهقتن، یه نفسی زد و دست و پای آقای ما از اسب افتاد، سرش رو به دامن گرفت. علی الدنیا بعدک الافا ولدی، آرام نشد، صدای هلهله دشمن بلند شد، گفتن با یه تیر دو نشون زدیم، کار به هلهله ها نداشت. و وضع خده علی خده، صورت به صورتش گذاشت، ولدی. شاید یکی از اون جاهایی که میگیم السلام علی الشیب الخضیب اینجاست که با صورت خونی علی معاصن سید الشهدا خضاب شد. هلهله بلند بود و سید الشهدا فارغ، حالش جوری بود که امام صادق فرمود نه اینجا، که تو علقمه برای علی آتش گرفته بود تا زینت امیرالمومنین اومد نجاتش داد. راوی میگه من اینجا داشتم صحنه رو نگاه میکردم، دیدم یه صدای از طرف خیمه اومد، هنوز خیمه غارت نشده، حجابا کامله، برگشتم خیمه رو دیدم، دیدم کنی انظرو، یعنی الان جلو چشم اینقدر تصویر تازه است. نگاه کردم دیدم کنی انظرو الم رأتن خرجت مصر، دیدم یه بانوی از خیمه ها بیرون دوید، کن هشمس و طالعه، مثل خورشید می درخشید، آمد خودشو انداخ رو بدن علی. سید الشهدا به خودش اومد، غیرت خدا نخواست خواهر بین مردان قرار بگیره، بلند شد دست خواهر رو گرفت و گفت یا اخا بنی هاشم احملو اخاک،